آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. خانم ها آقایان، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. لحظه هاتون بخیر و نیکبختی. من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان و مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه هاتون به خیر و به کام عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که در این نوبت کاری همکاران خوب و پرتلاش من برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار راه روشن پیشکش شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. لطفاً همراه ما باشید. در این لحظه طبق معمول هر روز از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه 18 آذر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 جماد الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 9 دسامبر سال 2022 میلادی. صد و 32 سال پیش در روزی 14 جماد الاول سال 1312 هجری قمری حاجی ملا اسماعیل سبزواری محدث و واعظ قرن 13 هجری قمری در تهران درگذشت. وی در سبزوار در شمال شرق ایران متولد شد و فراگیری حکمت و فلسفه را نزد حاجی ملا هادی سبزواری، فیلسوف مشهور ایرانی، آموخت. ملا اسماعیل سبزواری برای تکمیل تحصیلات علوم دینی به حوزه علمی نجف در عراق رفت و پس از کسب درجه اجتهاد به تهران بازگشت. از این محقق گرانقدر تألیفات متعدد به چاپ رسیده که از بین آنها میتوان به کتابهای مجمع النورین و نوادر الآثار اشاره کرد. صد و هجده سال پیش در روز چهاردهم جمادی الاول سال 1326 هجری قمری، میرزا عبدالغفار تهرانی ملقب به نجم الدوله، ریاضیدان معروف ایرانی درگذشت. میرزا عبدالغفار از همان ابتدای تحصیل استعداد و علاقه عمیق به ریاضیات داشت. او این علم را در مدارس مشهور آن زمان همچون دارالفنون فرا گرفت و به تحقیق و مطالعه در زمینه ریاضی پرداخت. نجم الدوله سالها معلم ریاضیات در مدرسه دارالفنون تهران بود. از این ریاضیدان ایرانی تألیفاتی همچون بدایت الحساب و اصول هندسه به یادگار مانده است. و 31 سال پیش در روز 18 آذر ماه سال 1370 هجری شمسی، سازمان ملل متحد با انتشار گزارش رژیم بعثی عراق را به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی 8 سال علیه ایران اعلام کرد. در این روز خاویر پرز دکویار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، به صراحت در گزارش خود اعلام کرد که عراق در روز 22 سپتامبر سال 1980 میلادی برابر با 31 شهریور ماه سال 1359 هجری شمسی به خاک ایران تجاوز کرده است. دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش خود همچنین تاکید کرد که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین المللی و اصول اخلاقی بین المللی، تجاوز عراق به ایران قابل توجیه نیست و متضمن قبول مسئولیت توسط متجاوز است. شایان ذکر است که در روز 31 شهریور ماه سال 1359 هجری شمسی، ارتش عراق با تجاوز هوایی و زمینی به حریم ایران، جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی را به طور رسمی آغاز کرد. در جریان این تجاوز که با حمایت دولت‌های غربی صورت گرفت، تعداد از شهرها و روستاهای مرزی ایران اشغال شد و زنان و کودکان و مردان بسیار قربانی آتش افروزی و جاه طلبی صدام حسین شدند. اما پس از 8 سال جنگ تحمیلی، تمامی نیروهای متجاوز عراق به پشت مرزهای بین المللی رانده شدند و سرانجام در چنین روز سازمان ملل متحد رژیم سابق عراق را به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز معرفی کرد. این اقدام سازمان ملل تأیید بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و متجاوز بودن عراق در سطح جهانی بود و به طور طبیعی عراق را ملزم به پرداخت غرامت به ایران میکرد که در قطعنامه 598 شورای امنیت نیز ذکر شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 18 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 14 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 9 دسامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه گفتار راه روشن پیشکش شما خوبان میشه، با امید به راهی روشن برای همگی.
راهی روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیز. خدا را شاکرم که عمر بخشید و باز در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه راه روشن باشیم. دوستان گرامی، شما هم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. همراهان گرامی، موضوع برنامه امروز ما پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 30، پرهیز از غفلت زندگی. امام علی علیه السلام فرماید: هشدار هشدار، به خدا سوگند، چنان پرده پوشی کرده است که پنداری تو را بخشیده است. یکی از صفات پروردگار ستار العیوب بودن است. ستار العیوب که همان پوشاننده عیب ها توسط خداوند است، دو فایده دارد. اول اینکه شخصیت و احترام افراد حفظ می شود. شخصیت دادن به افراد یکی از موانع سقوط در گناه است. چرا که اگر شخص در جامعه مشهور به گناه و زشتی گردد، دیگر باک برای گناه کردن ندارد و خود را بیشتر آلوده به گناه می کند. اما همین که متوجه شود گناه را آشکار نکرده و پوشش داده اند، شرم می کند و از ارتکاب مجدد آن پرهیز می کند. فایده دوم این است که اصل آزادی و اختیار با ستاریت حفظ می شود. به عبارت دیگر، اگر کسی با انجام یک گناه رسوا می شد، دیگر از روی شرمندگی گناه نمی کرد و این گناه نکردن که نه از روی پایبندی به اصول اخلاقی و آیین اسلام است، بلکه به خاطر ترس از رسوایی است، هیچ ارزش ندارد. خب دوستان گرامی، همچنان برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه امروز ما پرهیز از غفلت زندگی است. و در همین لحظه هم به سخنانی کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شریف همه برادران و همه خواهران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که هر کجا که هستید در پناه خداوند سالم و تندرست باشید، روزگار بهتون خوش بگذره و انشاءالله از نعمت سلامتی برخوردار باشین. خب در صحبت‌های گذشته با هم صحبت می‌کردیم از حکمت‌های نهج البلاغه، از سخنان حضرت علی علیه السلام در این کتاب ارزشمند. رسیدیم به حکمت 30 نهج البلاغه و حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت می‌فهمن الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. خب می‌بینید اینجا حضرت علی علیه السلام یک بیدار باشی رو در واقع دارن اعلام میکنن، یعنی آدم از غفلت خارج بشه. تا کی میخواد غافل باشه آدم؟ یه مقداری باید بهوش باشه، بیدار باشه. دیدید گاهی شما رانندگی میکنید وسط جاده یک به اصطلاح میبینید مانعی قرار میدن یا دستاندازی قرار میدن که شما بالاخره خواب بهتون مستولی نشه، یک مقداری بیدار بشین، بالاخره یک هوشداری باشه برای آدم. چراغ ها، نشانه ها، علامت هایی که هست در رانندگی ما رو متوجه خطرها میکنه. خب زندگی دنیا هم همینطوره برادر و خواهرها. گاهی ما ممکنه اینقدر دچار غفلت بشیم که دیگه همه چیز رو، خدا و قیامت و همه چیز رو ما فراموش بکنیم، در غفلت به سر ببریم. لذا باید دچار خدای نکرده این غفلت ها نشیم. ولذا ما داریم که گاهی خدای تبارک و تعالی به خاطر حب و محبتی که نسبت به بندهاش داره وسائلی قرار میده در این دنیا برای بیداری ما انسان ها. خود بیماری گاهی وسیله برای بیدار شدن انسان هاست. یعنی آدم وقتی که سالمه فکر میکنه که دیگه همیشه مثلا زندگی دنیا همینطوره، همینطوره بالاخره سفری میشه، اما نه، وقتی سر کارش به بیمارستان میفته گاهی حتی دکترم بگه من نمیتونم کاری بکنم، اونجا هست که انسان توجهش به خدا بیشتر میشه. فقر و نداری هم گاهی همینطوره. بعضی از مسائل و مشکلات در زندگی ما هم همینطوره. یعنی ما رو یک هشداری برای ما هست، برای اینکه ما دچار غفلت نشیم و بیداری نشیم. ولذا یکی از بیماری هایی که امروز جامعه اسلامی و انسانی ما رو باید بگیم در واقع گرفتار کرده، بیماری غفلته. غفلت از حتی خودمون، غفلت از خدا و از ارزش‌ها و از خوبی‌ها. انشاءالله امیدواریم که همه ما از این خواب غفلت بیدار بشیم و خود رو برای ملاقات پروردگار عالم آماده بکنیم و اهل خوبی‌ها باشیم و در جامعه بتونیم آثار خیری از خودمون به جا بذاریم. خیلی خوشحال شدم که لحظاتی رو در محضر شما خوبان، برادران و خواهران عزیز بودیم. اگر عمری باشه انشاءالله باز هم در فرصت‌های آینده در محضر شما خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان گرامی، امیدوارم سخنان کارشناس برنامه را با دقت گوش کرده باشید. خداوند با رحمت گسترده اش گناه پنهان بندگان را افشا نمی کند تا ضمن حفظ آبروی آنان از خواب غفلت بیدار شده و به سوی او بازگردند و توبه کنند. امام علی علیه السلام در حکمت 30 نهج البلاغه به همه مسیحیت‌کاران هشدار می‌دهد که از صبر الهی در مقابل معاصیشان مغرور نشوند. حضرت می فرماید برحذر برحذر باش، به خدا سوگند خداوند گاه چنان پرده پوشی کرده است که تصور میکنی تو را آمرزیده است، یعنی تو را بخشیده است. دوستان گرامی، وقتتان بخیر باشد. شما می توانید در فضای مجازی به آدرس www.parsudae.com/stage از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در این سخنی حکیمانه هشدار می دهد که به این لطف و عنایت الهی مغرور نشوید، بخصوص این که ممکن است این از قبیل نعمتها و سنت الهی استدراج باشد. استدراج به معنای نزدیک شدنی تدریجی به عذاب الهی است. استدراج برای گناهکاران است که شکر نعمتهای خدا را به جای نمی آورند و هرچی بیشتر گناه می کنند. نعمتهای بیشتر به آنها داده می شود تا از این طریق بر غرور و غفلتشان افزوده شود و در نتیجه به عذاب دردناک مبتلا شوند. البته برخورداری از نعمتها به خودی خود نشان دهنده استدراج نیست، بلکه عکس العمل انسان در برابر آنها تعیین می‌گردد گرفتار استدراج شده است یا خیر. به عبارت دیگر، اگر آدم به جای شکر در برابر خدا کفر بیورزد و به اعمال ناپسند خود ادامه دهد و همچنان بر نعمتش افسوده شود، او گرفتار استدراج شده است، چرا که خداوند او را لایق عفو و بخشش نمی بیند و به حال خود رها می کند تا پشتش از بار گناه سنگین شود و آنگاه به شدت او را مجازات می کند. در ضمن این سخنی حکیمانه امام علی علیه السلام می تواند درس باشد برای ما که پوشاننده عیبهای دیگران باشیم و به محض اطلاع از گناهان پنهانی کسی بر افشاگری بر نخیزیم و آب رویش را نرزانیم و به او مجال اصلاح خیشتن و توبه دهیم و بدین طریق خود را به صفت الهی پرده پوشی یعنی ستار العیوبی خداوند نزدیک نماییم. خب دوستان گرامی، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد و امیدوارم که این برنامه راه روشن و این موضوع یعنی ستار العیوب بودن مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و تا برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه شما دعوت میکنم تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کمی باش، در دفتری همت عدده و رقم باش. بریار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفسه یا کی دم باش. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسن آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
با ابراز تسلیت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همه مسلمانان جهان که 13 جمادی الاول برابر با 17 آذر است، یادآور می شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و شما می توانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشد تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. سالهای اخیر افراطی‌گری در حال رشد است و با دسترسی اکثریت به اینترنت و فضای مجازی، افراطی‌گری در صفحه اینترنت هم افزایش یافته است. حاجی عبادالله کلانزاده، دینشناس و محقق تاجیک، درباره ریشه های افراطی‌گری و تأثیر آن به نسل امروز چنین اظهاری نظر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. وقتی که ما درباره یک واقعیت امروزه حیات سخن میگوییم، البته ما باید دانیم که در زمینه پیدایش این واقعه ها حیات امروزه ما در تاریخ آیا عاملی هست یا نی، و البته زمینه این شامل شوی ها خود امروز پیدا شده گشت. قسم اساسی به تاریخ وابسته دارد، یعنی گذشتگان، پدران، مادران ما آن زمان شوروی که از دین مثل امروزه بهره‌مند نبودند. دین در داخل آیله بود، عرف و عادت های دینی همچون یک عرف و عادت های آیلوی عرفی عمل می کرد. دین در جامعه انقریب وجود نداشت، یعنی مثل امروزی که جامعه آزاد تاجیکستان، مردم، خلق، ملت تاجیک از دینش بهره‌مند است، در زمان شوروی بهره‌مند نبود. و این یک زمینه از معرفت دینی بالکل دور شدن جامعه گشته بود. یعنی اکثریت مردم علال خصوص جوان ها در آخری زمان شوروی در طول 70-80 سال قریب که از دین خود بیخبر بودن. از دین فقط به مثال عرف و عادت خانگی که پدر و مادر ما در سری دسترخوان مثلا دعا میکردن، قرآن میخوندن یا در یک مراسم عزاداری اشتراک کرده قرآن خونده به دعای فاتحه میرفتن، قسمان روزه میداشتن، یک بسیار دایره محدودی معرفت دینی بود. سخن درباره نقطه های نازک دین عموما نمی رود. عموما همچون مسلمان مردمی به ایمان مسلمان زاده بودیم، اما معرفت دینی قریب به صفر نزدیک بود. و این جامعه بعد شوروی به زمان آزادی استقلالیت خداوند نصیب کرد و همه آزاد شدند. شکر خداوند مسجدها هم پیدا شدند، کتابها هم پیدا شدند، اما به یک جامعه ای که از دین در طول 70-80 سال دور بود و این جامعه پیشکش کرده شد. تشنه دین بودند، تشنه مسجد بودند، تشنه مدرسه ها بودند، تشنه قرآن بودند، تشنه خواندن بودند. و از همین حالت جامعه نو به آزادی رسیده دشمنان سوی استفاده کرد، چون دشمن می داند که به کجا حمله کند و مردمی تمام جمهوری های سابق شوروی در این مسئله آسیب پذیرترین بودند و علال خصوص مردمی آسیای میانه و مردمی قفقاز، داغستان، چچنستان. ببینید هر کجایی که مسلمان بودند دشمنان این ملت ها به مردم و علال خصوص جوانان چرا توجه کردند. کلان سال ها به هر حال کمی باشد هم از عرف و عادت های خلقی مردمی دینی ما بهره مند بودند، هم تجربه حیات داشتند هم کمی بهره مند بودند، یعنی فکری مستحکم داشتند، کم داشتند اما ثابت قدم در این مسئله بود. اما جوان های زمان استقلالیت، آنها از یک طرف تمام ارزش های اسلامی دسترس بود و از پدر و مادر فقط یک چیزی عرفی گرفتند، یعنی زمینه تفکری آنها در مسئله معرفت اسلامی به یک بیابانی که خالی هست کش کنید، یک کشتار خالی که آبش هم هست و هواش هم خوب هست. و در این وقت آن طرفداران جریان های افراطی که تجربه بسیار بایی 100 ساله ها دارند، مکانیزمی کاری دارند، سیستم دارند، پول دارند، آنها تحلیل کرده میگردند که در کجای دنیا باید آنها کشت کنند، یعنی این جریان ها را بین مردم این کشورها داخل کنند. از آن سالهای آخری عصر 20 جریان اکستریمیستی، تروریستی، حزبی تحریر اسلامی کارشان را در آسیا میانه آغاز کرد، اگرچه این زمینه حزب نهضت اسلامی بود در سالهای 72 عصر گذشته، اما زمان شوروی با سیستم شوروی آنها ابتدای کارشان را آغاز کرده. سالهای 80 و 90 وقتی که جنگ داخلی پیدا شد، زمینه این قوه‌ها و مقصدهای این حزب در همان وقت پیاده می‌شدند با نام دموکراسی، آزادی، استقلالیت. آنها خلافت اسلامی می‌سازیم نمی‌گفتند، به این شکل پیشنهاد کرده بود. و در زمانی وقتی که استقلالیت رسیدیم، این قواها دیدن که مردم سابق شوروی در همه کشورها مستقل شدند، البته یک دولت نو بنیاد، امکانیت های امروز آن وقت نبود، بودجه معلوم بود، تمام نهادها و تمام سیستم های معارف تندرستی اقتصاد میگوید همه خریب که بعد جنگ شهروندی ویران شدند. در این زمان قواهای ناسالم و طرفداران جریان های افراطی آغاز کردند فعالیت خود را در جامعه ما، پنهانی البته.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سالهای اخیر توجه مردم تاجیکستان به بانکداری اسلامی بیشتر شده است. تلاش‌ها برای تشکیل بانکی واقعی اسلامی ادامه دارد. در این میان تشکیلات قرضی الف سرمایه در تاجیکستان تلاش کرده است که با شیوه بانکداری اسلامی کار کند. عبدالله قربانوف مدیر اجرایی سازمان قرضی الف سرمایه در این باره میگوید:
ما خود رو همشون مؤسسه مبادگذاری اسلامی معرفی نمیکنیم. پیشه کردن بانکداری اسلامی اولا برای وجدان خود ما کارمندان همین تشکیلات است. خوشبختانه با نزدیکی قانون بانکداری اسلامی در تاجیکستان به امضا رسید و ما منتظریم که در آینده نزدیک دستنامه ها از طرف بانک ملی تیار میشود که این امکانیت میدهد و تمام تشکیلات قرضی با بانکداری اسلامی مشغول شوند. تو اون زمان مقدار محدودی که مدرسه‌های بانکداری اسلامی رو میشد پیشنهاد کرد. دیگر اینکه پیدا کردن میزاج، خب پیدا کردن میزاج برای قرض دادن در تاجیکستان مشکل نیست، خب مبلغ‌گذاری اسلامی باشد یا مبلغ‌گذاری عنعنوی. سبب در اون که در ساحه بانکی تاجیکستان مبلغ نسبتاً کمچین است، طلبات برای مبلغ‌گذاری زیاد اما پیشنهادش کمتر. اما این ساحه در تاجیکستان زود رشد پیدا است. از روی معلومات بانک ملی، صندوق قرضی تشکیلات قرضی از اول همین سال تقریبا 20% زیاد دارد که این نشانه خیلی خوب است. خب در حال حاضر تقریبا 72% مبلغ گذاری ما با سود کرونا رو نشد، 19% مبلغ گذاری استعمالی، 9% برای خرید خانه. سود کرونا که ما با اونو کار میکنیم اصلاحی گناگون میدن، برخی با تجارت مشغولن، برخی با استحصالات. البته یکی از شرط های اونیم همون است که فعالیت این سود کرونا باید شرط اخلاقی دینی جوابگو باشد. یعنی ما فعالیت هایی را که با مشروبات، تماکو، قمار، بازی سرگرم کننده و عموما دیگر مال و خصوص مدرسه هایی که با سلامتی انسان یا عموما با ارزش های انسانی مخالفت میکنند مبلغ گذاری نمی نمود. اکثریت مبلغ گذاری که ما میکنیم از $10,000 ایمه تا $50,000 ایمه تغییر میابند، لیکن در برابر این ما قرض های خوردی استعمالی هم میدهیم. این در همکاری با بعضی مغازه ها میکنیم این کارا، مثلا مغازه میبلی کلیم است، مغازه جواره تیلتوی کستاو، مغازه ماهوی تخنیکی سینان و یک چند دیگر مغازه های در شهر دوشنبه. در حالت خریداری کردن این ماهو از این مغازه ها میزوش میتوند از الیف سرمان مبلغ گذاری گیرد و در دوم این حالت معین آن رو به پردخت یک آن فویز ایلوازی میتواند برگرداند. این قرضه ما از 1000 سومانی تا 50000 سومانی میتوانیم مبلغ گذاری کنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
به مهر تو ماه زیبا و قسم، به چهره تو مهر رخشا و قسم، به آن چهره همچو صبح بهار، به آن زلف چون شام یلدا و قسم، به آن زلف چون شام یلدا و قسم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار آینده تجار ایرانی و تاجیک در مشهد، افتتاح خط پرواز جدید از قزاقستان به تاجیکستان در سال 2023، و حضور هیئت تاجیکستانی در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کنفرانس فرصت‌های روابط تجاری تاجیکستان و ایران و سرمایه‌گذاری تجارت در تاریخ 21 دکمبر در مشهد برگزار می‌شود. حیدر رجب با معاون اول اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان با اعلان این مطلب گفت گروه قبلا از جانب تاجیکستان ایجاد شده است که ریاست آن محمد جان و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت سغ بر عهده دارد. سفر گروه تاجیکستان روزهای 17 تا 21 دکبر برگزار خواهد شد و افزود در تاریخ 17 دکبر نشست تجارت به تجارت بین دو طرف در زمینه سرمایه گذاری و فرصتهای تجاری در تاجیکستان و ایران برگزار می شود. در این سفر بازرگانان تاجیکستان از تعدادی از کارخانه های تخصصی استان خراسان رضوی و اصفهان بازدید و تبادل تجربیات میکنند. در 21 دکبر در حاشیه این کنفرانس نمایش کالاها و محصولات دو کشور برگزار میشود که در آن شرکت های از جمهوری تاجیکستان در زمینه های مختلف به نمایش درآورده خواهد شد. قزاقستان یک پرواز جدید به تاجیکستان را اندازی می کند. برقراری ارتباط هوایی بین شهرهای شمکند و دوشنبه می باشد. انتظار می رود که افتتاح این پرواز در سال 2023 برنامه ریزی شود. در عین حال هنوز مشخص نیست که کدام ایرلاین قزاقستان برای مسافربری اعلان خواهد شد. در حال حاضر چند پرواز بین دو کشور انجام می شود. شرکت هواپیمای تاجیکستان سامان ایر و شرکت هواپیمای قزاقستان ایر آستانه پروازها از دوشنبه با الماتا این پروازها را انجام می دهند. هیئت جمهوری تاجیکستان بر ریاست نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در اولی نشست مشاوران امنیت ملی دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند که در تاریخ 5 دکبر در دهلی نو برگزار شد شرکت کرد. رئیس هیئت تاجیکستانی در این نشست نظر خود را در خصوص روند افزایش تهدیدها و چالش‌های سنتی و جدید از جمله جنایت‌های کیبرنتیکی، چالش‌های زیست محیطی و بیولوژیکی بیان کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاجیکستان با ویژه بر اهمیت تقویت مدیریت مرزهای دولتی با افغانستان، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و غیره تأکید کرد. این نشست با تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست با آجد دیوال مشاور نخست وزیر جمهوری هند در امور امنیت ملی دیدار گفتگو و راه‌های تقویت همکاری در مسائل امنیتی را بررسی کرد. ممنوعیت فعالیت دو رسانه آمریکایی در افغانستان، گزارش‌های خلاف واقعیت رسانه‌های غربی از وضعیت افغانستان در یک سال و نیم اخیر واکنش طالبان را به همراه داشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
کودکانی که برای دریافت واکسن جمع شده بودند به عنوان بازار کودک فروشی در افغانستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در حدود 15 ماه اخیر و پس از پایان جنگ در افغانستان از این نمونه‌ها بسیار بود. از جمله این جوان را که روزنامه‌ای مثل گاردین او را توسط نظامیان طالبان کشت، تا اینکه این جوان افغانستانی مرگ خود را تکذیب کرد.
گاردین نشر کرده با استفاده از تصویر خودم که ادامه‌ای که من جنسگرا هستم و بعد از سیر و شکنجه کشته شدیم دوست طالبان همش واقعیت ندارد.
سخنگوی کابینه سرپرست افغانستان نوشت گاردین رسوا شد. Story out of Afghanistan showing the harsh reality. انتشار این گونه اخبار تا جایی پیش رفت که CNN برای انتشار یک گزارش دروغ از افغانستان جایزه امی را در آمریکا که جایزه معادل اسکار برای تلویزیون است دریافت کرد. گزارش از فروش دختر 9 ساله به مرد 55 ساله بود. گزارشی که پس از راستی آزمایی رسانه‌های افغانستان دروغ از آب درآمد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در برخورد با این رسانه‌ها پخش برنامه‌های رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا این دو رسانه آمریکایی را به دلیل رعایت نکردن اصول خبرنگاری و انتشار اخبار یک جانبه در افغانستان متوقف کرد.
اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول آزادی رسنۍ لري.
تمام رسانه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی آزادی دارند و می‌توانند آزادانه برنامه تهیه کنند. یک اصل است. امیدواریم رسانه‌ها بی‌طرف باشند. هر موضوعی که خلاف ارزش‌های ملی از قبیل تعصبات قومی، اختلافات مذهبی یا سیاسی باشد، اجازه انتشار ندارد.
توقف پخش این رادیوها در افغانستان از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر صدای آمریکا را هم درآورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به اتهام‌های وارد شده به این دو رادیو از آن به عنوان اقدام ظالمانه یاد کرد. پخش برنامه‌های این دو رادیو از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان در این کشور شروع شده بود. ناتو به فرمانده آمریکا پس از اینکه افغانستان را اشغال کرد، بخش بزرگی از برنامه‌اش را در این کشور از طریق رسانه‌ها پیش برد. دلارهای زیادی در 20 سال گذشته در افغانستان با عناوینی همچون آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها جابجا شد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سفیر چین از مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بازدید کرد. تز شومین سفیر جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان روز 8 دکبر به مناسبت بزرگداشت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین از مرکز دوستی هم و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان که در اکادمی مدیریتی دولتی وابسته به رئیس جمهور تاجیکستان بازدید کرد. لازم به یادآوری است که در تاریخ 4 ژانویه سال 1992 مراسم امضای بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین در دوشنبه برگزار شد. دولت‌های هر دو کشور تصمیم گرفتند تا روابط دوستانه و همکاری بین کشورهای خود را بر اساس اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل و همزیستی مصالحه‌مند آمیز رشد دهند. از روز برگزاری این رویداد همکاری 30 سال می‌گذرد. در جریان بازدید تزم شومین همچنین از مرکز آموزش مکتب دولتداری امام‌علی رحمان، مرکز آموزشی و حمایت از زنان رهبر و با استعداد، مرکز ارتقای سلامت، پارک فناوری و مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بازدید کرد. در این بازدید طرفین به تبادل نظر و چشم‌اندازی را همکاری پرداختند. در جریان بازدید سفیر جمهوری خلقی چین از مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان، مراسم اهدای جوایز برندگان مسابقات سفیر کوچک فرهنگی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد که در آن نوجوانان تاجیک شرکت کردند. تنش سیاسی در ترکیه با نزدیک شدن به انتخابات رئیس جمهوری و مجلس ترکیه، تنش سیاسی در قالب درگیری‌های لفظی و فیزیکی بین احزاب شدت گرفته است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
کمتر از 6 ماه مانده به 13 انتخابات ریاست جمهوری و زورآزمایی احزاب سیاسی برای تصاحب 600 کرسی مجلس ملی ترکیه. احزابی که در قالب دو ائتلاف اصلی با عناوین ائتلاف جمهور با محوریت حزب حاکم عدالت و توسعه و ائتلاف ملت با اتحاد 6 حزب مخالف دولت با محوریت حزب جمهوری خواه خلق پیش از انتخاباتی شدن فضای کشور عرصه را به دعواهای سیاسی، لفظی و بعضن فیزیکی کشاندند.
بندم فضا چیزی نیتراز اتمنیز لازم.
بیش از من شما نمایندگان مجلس باید به وضع کنونی معترض باشید. بیایید اینجا پشت تریبون و بگویید چرا به سوالات نمایندگان مردم پاسخگو نیستید.
بنا اعتراض ادیوسان گل جورتیا گل بوریه گل. 9 ایده
111 نقطه اینجا صحنه علنی دو روز پیش مجلس ترکیه است. پس از اینکه آتیلا سرت یکی از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به چاغتای کلیچ نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه پرخاش کرد.
بو آکپن bu zulmü bitecektir.
درگیری تعدادی از نمایندگان آغاز شد و دو طرف با مشت و لگد به جان هم خارج از مجلس اختلافات حزبی به دفتر مرکزی یک حزب سیاسی دیگر هم کشانده شد، جایی که شب گذشته حمله یک فرد ناشناس با چاقو استراک یلماز رهبر حزب نوآوری و نماینده دو دوره مجلس را راهی بیمارستان کرد.
من تعجب میکنم چطور یک فرد ضارب به قصد کشتن رهبر حزب به راحتی به دفتر این حزب در طبقه چهارم ساختمانی که روبروی مجلس است هجوم برده و با چاقو به وی حمله میکند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تشنج سیاسی پیش انتخاباتی کنونی محلولی نوترکیب با تأثیر کاتالیزوری به نام بحران اقتصادی است که از 2 سال گذشته آغاز شده است. بحرانی که بر اساس نظرسنجی ها بخت و اقبال دولت کنونی را برای تداوم قدرت پس از انتخابات در برابر ائتلاف 6 حزب مخالف تا حدودی کم رنگ کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و سازمان آقاخان در زمینه رشد در پاریس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روز پنجشنبه 8 دکبر در حاشیه سفر کاری به جمهوری فرانسه ملاقات سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با شاهزاده رحیم آقاخان در پاریس برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و راه‌های بهبود ابراز همکاری دو جانبه جمهوری تاجیکستان و سازمان آقاخان بحث و تبادل نظر کرد. این در حالی است که در تاریخ 7 نوامبر سال 2019 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب سفر رسمی به جمهوری فرانسه با شاهزاده کریم آقاخان چهارم در پاریس ملاقات کرد که در این دیدار مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان رشد آقاخان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ظهور دوباره رایش در آلمان. رایش بورگ به معنای شهروندان امپراتوری نام گروه است که دستگیری اعضایش به دخترین خبر رسانه‌ای تبدیل شد. گروهی که قصد داشتند در آلمان برای تغییر حکومت کودتا کنند. این گروه بر این باورند که آلمان حکومت مستقل ندارد، بلکه از پشت صحنه و عمدتاً از خارج از کشور مدیریت می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
هفتاد و هفت سال بعد از سقوط رایش سوم، حالا خبر از ظهور رایش دیگری در آلمان به گوش رسیده که میگویند قصدشان کودتا علیه حکومت و حمله به پارلمان بوده. گروه موسوم به رایش بورگر که به گفته رسانه ها پلیس با 30,000 نیرو بزرگترین عملیات ضربتیش را در 11 ایالت آلمان برای جستجوی محل و دستگیری اعضای آن اجرا کرده.
بر اساس اطلاعات ما این گروه با ایجاد نوعی شورا قرار بود به نحوی دولت تشکیل بده. بخش‌های مختلفی مثل کابینه هم داشت و افرادی را هم برای تصدی پست‌ها از جمله وزارت دادگستری مشخص کرده بود. یکی از نمایندگان سابق مجلس فدرال برای این سمت در نظر گرفته شده بود.
رایش بورگر بر این باور است که حکومت آلمان مستقل نیست و در اصل از پشت صحنه و عمدتاً از خارج از این کشور اداره می‌شود. اعضای این گروه به دنبال تصاحب قدرت و ایجاد ساختار حکومتی جدید در آلمان هستند. پلیس میگوید 25 نفرشان را دستگیر کرده، از جمله رایش 13 سرکرده این گروه و 27 نفر دیگر هم متهمند.
besorgniserregend finde ich.
چیزی که به نظر من موجب نگرانی اینه که اعضای این گروه در پارلمان‌های آلمان حضور دارند.
گروه رایشبورگر قصد داشته ابتدا اداره شهرها و شهرستان‌ها را در دست بگیرد. به دنبال متحد کردن نیروهای پلیس و ارتش با خود بوده و یک نفر از آنها در واحد نیروهای ویژه کماندوهی در ارتش آلمان عضویت داشته. آنها با گروه دیگری هم در ارتباط بودند که سال گذشته نقشه روبودن وزیر بهداشت آلمان را کشیده بود. اعضای گروه رایشبورگر که به دنبال کودتا و حمله به مجلس فدرال آلمان بودند، علاوه بر آلمان در ایتالیا و اتریش هم حضور داشتند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شمار هواداران این گروه را تا 21 هزار نفر هم تخمین می‌زنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
هیئت تاجیکستان به سرپرستی حاتمشاه لطیف‌زاده معاون اول رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سطح بالای تغییرات آب اقلیمی در موضوع از دانش جهانی تا راه حل‌های محلی نهادهای مقاوم در برابر اقلیم در آسیای مرکزی که در تاشکند ازبکستان برگزار شد شرکت کرد. بیش از 140 نماینده از کشورهای آسیای مرکزی در این کنفرانس شرکت داشتند. آنها در طی سخنرانی خود خواستار گفتگوی فعال در مورد تهدیدات اقلیمی و همچنین پیوستن به نیروی خود برای دستیابی برای تعاملات عاقلانه، کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی شدند. در این کنفرانس توسط برنامه‌ریزی رشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت آلمان سازماندهی شد. برداشت 1,000,000 تن غلات از زمین‌های کشاورزی تاجیکستان. وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان از جمع‌آوری حدود 1,000,000 تن غلات در تاجیکستان تا 2 دکمبر سال جاری خبر داد. طبق اعلان وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال جاری سطح زیرکشت غلات 304.3 هزار گکتار بوده است. کل غلات برداشت شده 976,555 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75,739 تن افزایش داشت. محکومیت سازمان ترامپ در دادگاه به علت تقلب و کلاهبرداری. دادستان منطقه نیویورک سازمان ترامپ را به جرم تقلب، جعل اسناد و سوابق فعالیت‌های تجاری و مالی و کلاهبرداری مالیاتی محکوم کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
دادستانی منطقه منهتن نیویورک بعد از حدود 3 سال تحقیقات سازمان ترامپ را در همه 17 موردی که بر ضد این مجموعه مطرح بود مجرم شناخت. تقلب کیفری در امور مالیاتی و جعل اسناد و سوابق مالی از اهم جرایم سازمان ترامپ در این پرونده است. شاهد اصلی در این دادگاه که بر ضد سازمان ترامپ شهادت داده، آلن ویسلبرگ، مدیر ارشد مالی سازمان ترامپ و از نزدیکان ترامپ است. او که خود به خاطر مشارکت در این جرایم به زندان محکوم شده، از همه اسرار و ترفندهای فریب مالی و مالیاتی سازمان ترامپ برای دادگاه پرده برداشته. ترفندهایی که دادستان منهتن، آن را اینگونه توصیف می‌کند.
Cheating, lying, greed, تقلب، دروغگویی و طمع. این خلاصه کارهایی است که سازمان ترامپ در مدت 13 سال انجام داده است. دادگاه سازمان ترامپ را مسئول این رفتار جنایی بلند مدت می‌داند. در این فریبکاری چند ساله، این سازمان با پرداخت پول به تعدادی از مدیران مورد اعتماد خود از جمله مدیر ارشد مالی و پسرش و مدیر عملیاتی از مقامات مالیاتی فدرال، ایالتی و محلی کلاهبرداری کردند.
مارک دامروسکی، کارشناس امور مالیاتی در نیویورک میگوید سازمان ترامپ همه قوانین مالیاتی فدرال و ایالتی را نقض کرده است.
در 2 شرکت زیرمجموعه سازمان ترامپ به مدیران ارشد به جای دستمزد و پاداش، آپارتمان‌ها، خودروهای لوکس و پاداش نقدی دادند تا از این طریق از پرداخت مالیات فرار کنند. اینها کلاهبرداری جنایی و تقلب‌هایی است که در سال‌های طولانی در سازمان ترامپ انجام شده که به شدت اعتبار این سازمان را از بین برده.
دادگاه منهتن سازمان ترامپ را به پرداخت حدود 1,600,000 دلار جریمه محکوم کرده و برخی مدیران این سازمان هم به زندان محکوم شدند.
غیر از این پرونده قضایی در دادستانی منهتن که در نتیجه اون سازمان ترامپ به جعل اسناد مالی و تقلب مالیاتی محکوم شد، ترامپ و فرزندانش در دادستانی نیویورک هم یک پرونده باز قضایی دارند.
موضوع اون پرونده کلاهبرداری از مردمه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برگزاری نشست تخصصی کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان. نشست تخصصی کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. بر اساس توافق طرفین نشست نوبتی کارگروه نقشه‌برداری هیئت تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین حدود مرزهای دولتی در شهر بادکن برگزار شد. در این نشست طرفین در مورد علامت گذاری حدود 17 کیلومتر از خط مرزی مشترک تبادل نظر کردند. همچنین در این نشست تاریخ برگزاری جلسه تخصصی دو طرف در سال 2023 تعیین شد. نشست بعدی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارد که با گذشت نزدیک به 30 سال از استقلالیت این دو کشور فقط بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر توافق شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار شنونده چند خبر ورزشی باشید. جام جهانی 2022 سه گام تا رونمایی از قهرمان. قهرمانی جام جهانی قطر تا 10 روز آینده مشخص خواهد شد. چهره قهرمان جام جهانی 2022 روز 7 دکبر از میان 8 تیم برزیل، ارجنتینا، فرانسه، انگلیس، هلند، پرتغالیا، مغرب و خرواتیا مشخص می شود که تنها سه گام با فتح جام فاصله دارند. جوداکاران تاجیکستان در اورشلیم برای کسب مجاز مجوز المپیک 2024 رقابت خواهند کرد. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی جودا مسترس 2022 که روزهای 20 تا 22 دکبر در اورشلیم رژیم صهیونیستی برگزار می شود شرکت خواهند کرد. در این مسابقات تیم جودای تاجیکستان با سه ورزشکار نورعلی امام‌علی در وزن 66 کیلوگرم، کامرانشاه استاد پوریان در وزن 90 کیلوگرم و تیمور رحیم در وزن 100 کیلوگرم حضور خواهند داشت. امسال 314 ورزشکار از 55 کشور جهان با مسابقات مستراه راه یافتند. جوداکاران هر وزن با توجه به جایگاهی که در لیست جهانی دارند به رقابت می‌پردازند. شرکت کنندگان این مسابقات نه تنها برای کسب مدال و جایزه نقدی، بلکه برای کسب امتیاز ارزشمند، کسب مجوز المپیک 2024 پاریس به رقابت خواهند پرداخت. مدافع جوان خرواتی در راه ریال مدرید. مدافع جوان تیم ملی خرواتیا از تمایل خود برای پیوستن به ریال مدرید پرده برداشت. یوسکا گواردلیان گفت که ریال مدرید بزرگترین باشگاه جهان است که چی کسی میداند شاید یک روز بتواند در آنجا بازی کند. من آن را دوست دارم. عملکرد درخشان یوسکا در جام جهانی 2022 به همراه تیم ملی خرواتیا و صعود به مرحله یک چهارم نهایی با ثبت دو کلین شیت و دریافت تنها دو گل در بازی 4 باعث شد تا مدافع 20 ساله باشگاه لنگیوس مورد توجه باشگاه های بزرگ قرار بگیرد. بازگشت رحیم استرلینگ به اردوی تیم ملی فوتبال انگلیس. مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس که به خاطر مشکلات خانوادگی اردوی این تیم را ترک کرده بود قبل از دیدار برابر فرانسه به اردو بازگشت. رحیم استرلینگ در دیدار تیم ملی فوتبال انگلیس برابر سنگال تیمش را همراهی نکرد. استرلینگ به خاطر سرقت مسلمانان از خانه‌اش قطر را ترک کرد و به کشورش برگشت. او پیش از این اعلان کرد که با تضمینی برای محافظت از خانواده‌اش داده نشود و اردوی تیم ملی قطر برنمی‌گردد. تیم ملی فوتبال انگلیس در یک چهارم نهایی جام جهانی به مصاف تیم قدرتمند فرانسه خواهد رفت که این بازی قرار است روز شنبه 10 دکبر برگزار شود. ده بازیکن برتر جام جهانی تا اینجای کار اعلام شد که مسی در رده دوم است و کریستیانو رونالدو هم در بین 10 نفر اول دیده نمی شود. اما دبرلو فرنماس ستاره تیم ملی پرتغال بهترین بازیکن جام جهانی تا اینجا رقابت ها است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه توجه شما به گزارش ویژه اهمیت ساخت نیروگاه آبی راغون برای تأمین آب برق منطقه، همکارم آقای خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
حکومت تاجیکستان چند پیش اعلام کرد که قصد دارد برای ادامه ساخت نیروگاه راغون از سرمایه نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای استفاده کند. قبلا شانی کامبل نماینده بانک رشد آسیا در تاجیکستان اعلام کرده بود که این نهاد به ساخت این نیروگاه توجه دارد، اما چند موضوع مهم وجود دارد که باید تاجیکستان به این پرسش ها پاسخ دهد. این در حال است که بانک رشد آسیا گفته است که آماده است برای فروش برق تولید شده در این نیروگاه به تاجیکستان کمک کند. پیشتر وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه دولت برای ادامه ساخت نیروگاه برقی آبی راغون در سال جاری خبر داده بود. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سامانی منابع مالی خرج شده است. وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان اعلام کرد برای تکمیل نیروگاه برقی آبی راغون نیازمند 5 میلیارد دلار سرمایه هستند. مذاکره با نهادهای مالی بین المللی برای جذب منابع آغاز شده است که انتظار می رود در سال 2023 زمینه استفاده از کمک های خارجی فراهم شود. بانک جهانی، بانک رشد و بازسازی اروپا، بانک اسلامی و بانک رشد آسیا پیشنهادات تاجیکستان در این مورد را بررسی میکنند. تاجیکستان 4 توربین باقی مانده نیروگاه راغون را از اروپا خریداری خواهد کرد. به دلیل بحران اوکراین و ناتوانی این کشور برای ارسال 4 توربین باقی مانده به نیروگاه برقی آبی راغون، تاجیکستان این تجهیزات را از شرکت‌های اروپایی خریداری خواهد کرد. دو توربین نخست این نیروگاه در سالهای 2018 و 2019 از کارخانه اوکراینی به تاجیکستان منتقل و نصب شد و کیف توافق کرده بود که 4 توربین دیگر را نیز خواهد ساخت. اما جنگ روسیه و اوکراین سبب شد که این کشور با توافق خود در ارسال 4 توربین باقی مانده برای نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان عمل نکند. با گفته این مقامات تاجیکستان قرار شد که این تجهیزات از کشورهای اروپایی خریداری شود. بهرام سیراجف رئیس پیشین برق تاجیک بر این باور است که برای ساخت نیروگاه با عظمت راغون سرمایه خارجی لازم است.
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات با انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پلش رو گیرد، اما میخواستیم که با واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از این یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گرند. بعد از 5 سال ما میگیم کنیکل برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید. یکان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمیسازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آنم بزرگ است، و کدام مملکتی که این گونه انشاءات میسازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمیشود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر روا میکنند که همین قرض رو هرچه هم باشد با فایز های پست گرند و ساختمان دوام داده شود. افسر مثال گرمانی شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار آینده تجار ایرانی و تاجیک در مشهد، افتتاح خط پرواز جدید از قزاقستان به تاجیکستان در سال 2023 و حضور هیئت تاجیکستان در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام بکام، خدا نگهدار.
که در این پرده گذر یافت است، چون سحر از فیض نظر یافت است، خوی سحرگیر و نظر پاک باش، راز گشاید
فلکی